سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود سوم. بهتر است با اولین نیرو شروع کنیم. تقویت مثبت متناوب. دانشمندان از دهه 1970 که مایکل زایلر آزمایش معروف نوک زدن کبوتران را انجام داد، متوجه شدند که پاداش‌های غیر منتظره خیلی جذاب‌ترند تا تشویق‌های برنامه ریزی شده‌ای که در زمان‌های مشخص به افراد ارائه می‌شوند. چیزی در غیر قابل پیشبینی بودن هست که باعث ترشح دوپامین بیشتر در مغز می شود. یک پیام دهنده عصبی تأثیرگذار و کلیدی برای تنظیم غرایز در ما. در آزمایش زایلر، کبوترها به دکمه نوک می زدند که به صورت غیر قابل پیشبینی دانه های غذا را آزاد می کرد. به عقیده آدام آلتر، این دقیقاً همون رفتاری است که ما با فشار دادن دکمه لایک که اولین بار در سال 2009 توسط فیسبوک معرفی شد انجام میدیم. حالا دیگه اینجور قابلیت‌های بازخورددهی زیر پست‌های خیلی از شبکه‌های اجتماعی تعبیه شده. آلتر همچنین می‌نویسد مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم تعبیه دکمه لایک به طرز وحشتناکی روانشناسی استفاده از فیسبوک رو تغییر داد. چیزی که قبلاً شیوهی منفعلانه برای دنبال کردن زندگی دوستان بود، حالا به شدت کنشگرانه است و دقیقاً به همان بازخورد غیر قابل پیشبینی تبدیل شده که باعث تشویق کبوترهای زایلر می‌شد. آلتر در ادامه توضیح می دهد هر بار که شخصی مطلبی رو در یکی از این صفحات منتشر می کند، در واقع مشغول قمار کردن است. آیا لایک یا باز توییت خواهد گرفت یا بدون بازخورد رها خواهد شد؟ در حالت اول، چنانچه یکی از مهندسان فیسبوک از آن تعبیر می کند، شخص دچار حس شادی و سرخوشی کاذب می شود و در حالت دوم احساس ناخوشایندی به او دست می دهد. در هر دو حالت به سختی میتوان نتیجه رو پیش بینی کرد. این تأثیر بر اساس اصول روانشناسی اعتیاد، کل عمل پست گذاشتن و چک کردن گوشی رو به فعالیتی به شدت خوشایند تبدیل میکند. اگرچه بازخوردی که اشخاص از این شبکه‌های اجتماعی میگیرند تنها اتفاقی نیست که موجب دریافت تشویق غیر منتظره از سوی کاربر میشود. بسیاری از افراد تجربه بازدید از وبسایت‌ها با هدفی خاص رو دارند. مثلا رفتن به سایتی برای چک کردن وضعیت آب و هوا. اما بعد از نیم ساعت متوجه می‌شوند که دارن ناخودآگاه روی لینک‌های مختلف کلیک می‌کنند و از خبری به خبر دیگر می‌روند. معمولاً بازخوردی غیر قابل پیش‌بینی کافی است تا جرقه این رفتار زده شود. بیشتر مقاله‌ها جذاب نیستند، اما گاهی به مطلبی برمیخوردید که احساساتی قوی در شما ایجاد میکند، مثل خشم خود درست کار پندارانه یا خنده. هر کدام از این تیترهای جذاب کلیک شده یا فریبنده معادل یک بار کشیدن دستگیره مجازی دستگاه اسلات است. شرکت‌های تولید کننده فناوری هم به خوبی از قدرت به دام انداختن این نوع بازخورد مثبت غیر قابل پیشبینی آگاهند و محصولاتشون رو جوری با اون هماهنگ و تنظیم می‌کنند که بیشتری میزان جذابیت رو داشته باشد. همچنان که تریستان هریس توضیح می‌دهد، وبسایت‌ها و برنامه‌ها پاداش‌های متنوع و متناوبی برای کاربرانشون ایجاد می‌کنند، چون برای اونها سودآور است. از نشانهای اعلان که به خوبی جلب توجه می‌کند گرفته تا امکان رفتن از یک پست به پست احتمالاً جالب‌تر دیگر، تنها با لغزاندن سریع انگشت روی صفحه نمایش، همه و همه با دقت تمام طراحی شدن تا پاسخ‌های قوی از کاربر بگیرند. همچنان که هریس اشاره می‌کند، اعلان فیسبوک اوایل آبی بود تا با بقیه طراحی فیسبوک هماهنگ باشد، اما هیچ کس از اون استفاده نمی کرد تا اینکه رنگ اون رو به قرمز، رنگ هشدار دهنده تغییر دادند. استفاده از اون به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد. بزرگترین اعتراف در این مورد در پاییز سال 2017 اتفاق افتاد که شان پارکر، اولین مدیر فیسبوک بعد از تأسیس اون، در یک مراسم رسمی به طور بی‌پرده درباره مهندسی توجه کاربر در شرکت سابقش یعنی فیسبوک صحبت کرد. توی فرایند فکری ساخت این برنامه‌ها که اولیشون فیسبوک بود، مهمترین چیز این بود که چطور میشه بیشترین زمان و توجه افراد رو به خودت اختصاص بدی؟ و این یعنی یه جورایی دوپامینتون رو میبردیم بالا. اونم فقط چون یکی پست یا عکستون رو لایک کرده بود یا کامنتی چیزی زیرش گذاشته بود. تمام روند تولید محتوا در فضاهای اجتماعی و ذره ذره بازخورد گرفتن به شکل غیر قابل پیشبینی برای این جور سرویس ها موضوعی اساسی به نظر میرسد. اما همچنان که تریستان هریس اشاره می کند، این تنها یک گزینه از میان تمام عواملی است که به موفقیت این برنامه ها کمک می کند. حتما به یاد دارید که در سایت های اجتماعی اولیه امکانات زیادی برای جلب بازخورد مخاطبان در اختیار کاربران قرار نمی دادند و فعالیت آنها بیشتر روی به اشتراک گذاری مطالب و پیدا کردن اطلاعات متمرکز بود. وقتی هم از کسی درباره چرایی مهم بودن ابزارهای دیجیتال در زندگی سوال می‌کنی، در جواب به همین کارکردهای قبل از ظهور ویژگی‌های بازخوردی در فضای مجازی اشاره می‌کنه. مثلا وقتی از آدم‌ها درباره کاربردهای فیسبوک سوال می‌شود، خیلی‌ها به باخبر شدن از به دنیا آمدن بچه‌ی دوستشون اشاره می‌کنند که یک ارتباط و تبادل اطلاعات یک طرفه است و بازخورد و نظردهی در اون نقشی نداره. به صورت ضمنی مشخصه که آدم‌ها از چنین خبرهایی استقبال می‌کنند. به عبارت دیگر نقش بازخوردهای غیر قابل پیش‌بینی در بیشتر شبکه‌های اجتماعی ابداً اساسی نیست و اگر حذف شود، ارزش کارکردهای آن خدمات را کاهش نخواهد داد. دلیل پرطرفدار بودن نظردهی و جلب بازخورد در فضای مجازی اینه که چشم‌ها را به صفحات نمایش خیره نگه می‌دارد. این نیروهای روانشناسی بزرگ دقیقاً همان عواملی هستند که هریس در برنامه 60 دقیقه درباره اون حرف زد و گوشیش رو بالا گرفت و خطاب به اندرسون کوپر گفت این یک دستگاه اسلات هستش. حالا بگذارید به بررسی دومی نیرویی که اعتیاد رفتاری رو تشدید می‌کنه بپردازیم. میل به کسب تایید اجتماعی. همچنان که آدام آلتر می‌نویسد، ما موجودات به شدت اجتماعی هستیم که هرگز نمیتوانیم نسبت به نظر اطرافیان در موردمون بی اعتنا باشیم. البته این رفتار سازگارپذیر است. در عصر حجر این که مواظب موقعیت اجتماعیتون بین دیگران باشین مهم بود، چون بقای انسان به اون بستگی داشت. اما در قرن 21 فناوری‌های جدید میلی رو که در عمق ذهن بشر قرار گرفته مورد هدف قرار دادند تا با ایجاد این اعتیاد رفتاری از اون سود ببرند. یک بار دیگر دکمه های نظرخواهی این برنامه ها رو در نظر بگیرید. این دکمه ها علاوه بر بازخوردهای پیشبینی نشده‌ای که پیشتر گفتیم به تایید دیگران هم ربط پیدا می کنند. اگر تعداد زیادی از افراد بیایند و پست اینستاگرامیتون رو لایک کنند، حس میکنید توسط تعداد زیادی از افراد قبیله مورد تشویق قرار گرفته اید. چیزی که ما یاد گرفته ایم به شدت دنبالش باشیم. اما روی دیگر داستان اینه که نگرفتن بازخورد مثبت هم میتواند فرد رو بسیار نگران و ناراحت کند. این موضوع برای مغز انسان‌های عصر حجری موضوع بسیار مهمی است و میتونه شخص رو وادار کنه که دائم این اطلاعات حیاتی رو چک کنه. قدرت میل به کسب تایید اجتماعی رو هرگز نباید دست کم گرفت. لیا پرلمن، مدیر تولید تیمی که دکمه لایک رو برای فیسبوک طراحی کرد، حالا به عنوان یک صاحب کار مستقل آنچنان از بلوایی که این امکان ایجاد می‌کند در عذاب است که برای خودش مدیر فضای مجازی استخدام کرده تا حساب کاربری فیسبوکش رو مدیریت کند و به این ترتیب خودش رو در معرض خطرات شبکه اجتماعی که از میل به کسب تایید انسان سوء استفاده می‌کند قرار ندهد. پرلمن درباره تجربهش از چک کردن لایک ها و بازخورد های فضای اجتماعی گفته چه پیامی وجود داشته باشد چه نه، حس چندان خوبی نداره. انگار قرار نیست هیچ وقت بازخورد ارضا کننده ای دریافت کنیم. همین میل به دریافت تایید است که نوجوانان رو ترغیب میکنه تا در نرم افزار اسنپ چت مدام با دوستانشون در حال حرف زدن باشن. تا طوری که انگار گذراندن ساعات زیادی از روز به صحبت کردن با دوستان در فضای مجازی تأییدی است بر قوی بودن رابطه بین آنها. همین میل به دریافت تأیید است که باعث می شود بلا فاصله بعد از رسیدن یک پیام، حتی در خطرناکترین یا نامناسبترین وضعیت، مثلا پشت فرمون، به اون پاسخ بدیم. مغز عصر حجری ما بی توجهی به یک پیام جدید رو به منزله ی اهمیت ندادن به یکی از اعضای قبیله می داند. کسی که دارد تلاش می کند کنار آتش وسط چادرها توجه شما رو به خود جلب کند. یک اشتباه فاحش در برخورد اجتماعی. صنعت فناوری در استثمار غریزه نیاز به تایید بشر تبحر بسیاری پیدا کرده. به ویژه امروزه نرم افزارهای اجتماعی با دقت زیاد و به شیوهی تنظیم شدند که مدام و پیوسته به شما اطلاعاتی غنی درباره اینکه دوستانتون در حال حاضر چقدر به شما فکر میکنن ارائه میدن. هریس در تایید این موضوع مثالهایی از تک کردن افراد در عکسهای فیسبوک، اسنپ‌چت و اینستاگرام عنوان میکند. در تمام این نرم افزارها زمانی که عکسی رو پست میکنید میتونید اسم شخصی رو که با شما در اون عکس حضور دارد اصطلاحاً تگ کنید یا برچسب بزنید. این عمل شما با یک هشدار نرم افزاری به اون شخص اطلاع داده میشود. طبق توضیحات هریس، این سرویس ها عمل تگ کردن رو با کمک الگوریتم های جدید تشخیص چهره و تقریباً به صورت خودکار درآوردن و شما میتونید با یک کلیک ساده اسم شخصی رو که در عکستون حضور داره جستجو کنید. فقط کافی است به سوالی که از شما برای تگ کردن کسی پرسیده میشود جواب بله یا خیر بدهید که تقریباً در تمام موارد جواب شما بله است. یک کلیک ساده برای شما هیچ زحمتی ندارد، اما هشداری که برای شخص تک شده فرستاده می شود حس بسیار خوشایندی در او ایجاد می کند، چرا که باعث می شود فکر کند شما به فکرش بوده ای. همونطور که هریس بیان می کند، شرکت های فناوری این حجم از سرمایه گذاری های عظیم برای ایجاد امکان تک کردن افراد به صورت خودکار رو به دلیل کاربردی بودن اون در فضای مجازی ایجاد نکردند. هدف اصلی اونها بیشتر جنبه های کسب تایید اجتماعی اعتیاد آور برای کسانی است که از نرم افزارهاشون استفاده می کنند. شان پارکر در توصیفش از فلسفه طراحی اینجور امکانات نرم افزاری این موضوع رو تایید کرده. این یه حلقه بازخورد کسب تایید اجتماعیه. دقیقاً همون چیزی که هکری مثل من ممکنه به ذهنش برسه. چون با اون میتونید از نقطه ضعف آدم‌ها سوء استفاده کنید. بگذارید در این مرحله یک قدم به عقب برگردیم و چیزهایی رو که گفته بودیم مرور کنیم. پیشتر درباره این که چرا خیلی‌ها حس می‌کنن کنترل زندگی دیجیتالشون رو از دست دادن به طور مفصل توضیح دادم. فناوری‌های جدید و داغی که در یک دهه اخیر ظهور پیدا کردند به ویژه برای ایجاد اعتیاد رفتاری مناسبند و افراد رو به استفاده بیش از حدی که فکر می‌کردن مفید و از نظر ذهنی سالم است سوق می‌دهند. در حقیقت همونطور که افشاگران و محققانی مثل تریستان هریس، شان پارکر، لیا پرلمن و آدام آلتر بیان می‌کنند، این فناوری‌ها در بیشتر موارد طوری طراحی شده‌اند که تشدید کننده این نوع اعتیاد رفتاری باشند. استفاده بی اختیار و اجبارگونه در این مورد خاص ضعف شخصیت به حساب نمی آید، بلکه برعکس نمایانگر یک برنامه تجاری و منفعت طلبانه عظیم و از پیش تعیین شده است. راستش برنامه هیچ کدام از ما همچین زندگی آنلاینی نبود. این اتفاقها تا حد زیادی به خاطر نقشه ایست که در جلسات هیئت مدیره برای تأمین منافع گروه خاصی از سرمایه گذاران دنیای فناوری برای ما طراحی شده است. پایان اپیزود سوم.